ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گزارشگران بدون مرز از شرایط نگهداری فعالان رسانه‌ای در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کردند. طرفداران محمد مرسی سومین محل تجمع خود را در نزدیکی فرودگاه قاهره برپا کردند. خشونت‌های روز جمعه در عراق به کشته شدن 8 نظامی انجامید. گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از آنچه شرایط غیر انسانی بسیاری از فعالان رسانه‌ای در زندان‌های ایران خواند، ابراز نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه پس از اشاره به وضعیت نامناسب نگهداری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حبس، از تبعید علی ناظری به زندان زابل و تبعید ابوالفضل آبدینی به زندان اهواز نیز انتقاد شده است. این بیانیه همچنین از افزایش فشار بر حسین رونقی ملکی در زندان در ارتباط با شهادت احتمالی وی در پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده است. در پی اخطارهای پلیس مصر به طرفداران محمد مرسی برای توقف تجمعات اعتراضی خود در دو محل در قاهره، معترضان روز جمعه سومین محل تجمع خود را در محلی نزدیکی فرودگاه قاهره برپا کردند. طرفداران محمد مرسی روز جمعه قصد داشتند تجمع خود را به شهرک سازمانی کارکنان رادیو تلویزیون منتقل کنند، اما نیروهای پلیس با شلیک گاز اشکاور مانع از این کار شدند. به گزارش رویترز درگیری هنگامی شروع شد که طرفداران محمد مرسی اخطار پلیس را در میدان رابع ادویه نادیده گرفتند. در ادامه خشونت‌ها در عراق روز جمعه 8 نظامی در این کشور در پی تیراندازی و انفجار بمب کشته شدند. به گفته پلیس عراق بیشترین تلفات در شهر کرکوک بوده است که مردان مسلح به یک مقر بازرسی نیروهای ارتش حمله بردند و 5 سرباز را کشتند. در رویدادی دیگر 2 افسر پلیس بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در شهر موصل کشته شدند. خشونت‌ها در عراق طی چند ماه اخیر افزایش یافته و در اغلب مواقع نیروهای امنیتی مورد حمله واقع می‌شوند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان تحقیق در مورد گزارش کشتار دست جمعی سربازان سوری به دست مخالفان این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سربازان طی هفته‌ای که گذشت در شمال سوریه اسیر شده بودند. خانم پیلای روز جمعه در ژنو گفت وقایع رخ داده در نبردها برای دست یافتن به شهر خان العسل در استان شمالی حلب عمیقا تکان دهنده بوده است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است از بعضی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هایش در کشورهای اسلامی خواسته است تا روز یک شنبه 4 ماه اوت برابر با 14 مرداد ماه را تعطیل بمانند. این اقدام در پی یک تهدید و به عنوان یک روند احتیاطی انجام می‌شود. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
روز پنج شنبه وزارت امور خارجه آمریکا از بستن پاره از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در جهان اسلام خبر داد. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا این را گامی از سر احتیاط خواندند که در پی دریافت یک تهدید انجام شده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنج شنبه در یک جلسه خبری در واشنگتن گفت:
The Department of State has instructed certain U.S. embassies and consulates to remain closed or to.
وزارت امور خارجه آمریکا از برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور خواسته است تا روز یکشنبه 4 ماه اوت بسته بمانند. خانم هارف این اقدام را اقدامی احتیاطی و در راستای حفاظت از کارکنان و دیگر مراجعان به این اماکن خوانده و در ادامه گفت:
It is possible we may have additional days of closing as well. Of course, depending on our analysis, individual U.S. embassies and consulates.
این احتمال وجود دارد که بر تعداد روزهای بسته بودن سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها افزوده شود. مسلماً هر سفارتخانه و کنسولگری با توجه به تجزیه و تحلیل‌هایمان اعلام خواهد کرد که باز خواهند بود یا بسته، و دیگر اینکه آیا محدودیت‌هایی برای کارشان قائل شده‌اند یا خیر. Associated Press گزارش می‌دهد که مقامات آمریکایی بر این نکته تاکید داشتند که در اروپا، آمریکای لاتین و بسیاری دیگر از کشورها روز یکشنبه یک روز تعطیل آخر هفته است، اما در کشورهای اسلامی یکشنبه یک روز کاری است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به گزارش همین خبرگزاری روز پنج شنبه لایحه راه اندازی یک مرکز آموزش برای پرسنل امنیتی دیپلماتیک آمریکایی را پیگیری کرد که طرحی و برای حفاظت بهتر و تأمین امنیت بیشتر برای سفارتخانه‌های آمریکا در جهان است. سنای آمریکا روز پنجشنبه از این طرح حمایت کرد و در پی ایجاد مرکزی برای آموزش پرسنل امنیتی دیپلماتیک این کشور است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تهیه تمام بودجه این طرح را مجاز دانسته است. کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی کریستوفر استیونز و سه آمریکایی دیگر در حمله شبه نظامیان به کنسولگری آمریکا در بنغازی در 11 سپتامبر سال گذشته مبنای تهیه این طرح بوده است. به جز این حمله مرگبار، ده ها مکان و تاسیسات آمریکایی در اعتراض به ویدیوی ضد اسلام ساخته شده توسط یک شهروند آمریکایی در برهه‌های مختلف به وسیله مخالفان به محاصره درآمدند. وزارت امور خارجه آمریکا سال گذشته اخطاری مهم را ابلاغ کرد که به مکان‌های دیپلماتیک آمریکایی در تمام جهان اسلام در مورد امکان بروز خشونت‌های بالقوه مرتبط با سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر هشدار می‌دهد.
گزارشی بوده از الهه روانشاد. اما زنان میگویند در لیست اعضای احتمالی کابینه دولت آقای روحانی وزیر زن دیده نمی شود. در همین رابطه فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که از رئیس جمهور منتخب انتظار داریم که از ظرفیت‌های زنان به عنوان وزیر استفاده شود. همچنین در یک کنفرانس خبری روزنامه‌نگاران زن از اینکه نام هیچ زنی در لیست 33 نفره کابینه احتمالی حسن روحانی به چشم نمی‌خورد انتقاد کردند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
فاطمه راکعی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با ابراز تأسف از اینکه گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه حسن روحانی حاکی از آن است که وزیر زن در آن حضور ندارد، این وضع را برای جامعه زنان نگران کننده توصیف کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت زنان به عنوان نیمی از کسانی که به دولت آقای روحانی رأی داده‌اند خواستار حضور حداقل 3 زن در کابینه او هستند. خانم راکعی گفته است که هنوز امکان ملاقات با آقای روحانی فراهم نشده، اما زنان خواسته های خود را از کانال های مختلف به اطلاع او رساندند. به گفته او خواست اصلی زنان حضور 3 زن و به عنوان پیشنهاد خانم ها معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و مرضیه وحید دستجردی در کابینه است. فاطمه راکعی که رئیس فراکسیون زنان و کمیته زنان و جوانان مجلس ششم شورای اسلامی بوده است، با اشاره بر توانمند بودن زنان و ضرورت ارتقاء جایگاه مدیریتی آنان، این 3 زن را برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش، جوانان و اقتصاد پیشنهاد کرده است. مسئله نبودن نام زنان در کابینه حسن روحانی در یک کنفرانس خبری که انجمن روزنامه‌نگاران زن با عنوان سهم زنان در دولت تدبیر و امید در روز چهارشنبه برگزار کردن نیز موضوع بحث و انتقاد روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زن شرکت کننده در این کنفرانس بود. ورود زن به کابینه دولت در جمهوری اسلامی اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد. او معصومه ابتکار رئیس انجمن حمایت از محیط زیست را به معاونت خود برگزید. محمد خاتمی همچنین زهرا شجاعی را به عنوان رئیس دفتر امور زنان منصوب کرد. زهرا شجاعی در این زمینه به مجله مهر گفته است که آقای خاتمی تلاش کرد که رئیس مرکز امور مشارکت زنان را که تا آن زمان بر اساس قوانین جزء کابینه به حساب نمی آمد عضوی از کابینه کند و برای رسیدن به این هدف از اختیارات خود در زمینه قانونگذاری استفاده کرد و به این ترتیب به گفته خانم شجاعی برای اولین بار 2 زن عضو کابینه دولت شدند. پس از آن محمود احمدی نژاد برای تشکیل کابینه خود 3 زن، فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و مرضیه وحید دستجردی را برای تصدی وزارتخانه های رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت معرفی کرد که از میان آنان مرضیه وحید دستجردی موفق به کسب آراء مجلس شد و به عنوان اولین زن وزیر جمهوری اسلامی ایران تصدی پست وزارت بهداشت را بر عهده گرفت. افزون بر این در هیئت دولت محمود احمدی نژاد 5 زن در پست‌های معاونت و ریاست مراکز و سازمان‌های وابسته به ریاست جمهوری حضور داشتند. فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس و دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با ذکر اینکه هم در دولت اصلاحات و هم در دولت‌های بعدی شاهد خدمات ارزشمند زنان بوده ایم، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم تا زنان حضور پررنگی در دولت حسن روحانی داشته باشند.
گزارشی بوده از شیرین فامیلی. اما با جابجایی قدرت در رأس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی ایران، 13 مرداد ماه یک دوره 8 ساله پرفراز و نشیب در تاریخ اقتصادی ایران به پایان می‌رسد. محمد زرقامی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نگاهی گذرا داشته به کارنامه 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد و نقاط قوت و ضعف دولت دهم را مورد بررسی قرار داده است. فریدون خاوند از فرانسه.
در گفتمان اقتصادی آقای احمدی نژاد در آغاز دوران ریاست جمهوریش، سه نکته بیش از همه مورد تاکید قرار می گرفت. نکته اول تأکیدی بود که او بر عدالت اجتماعی داشت و اینکه باید امکانات و ثروت‌های موجود به صورتی عادلانه توزیع بشن، هم بین مناطق و هم بین قشرها. دومین تأکید او بر ضرورت مبارزه با فساد بود که بخش عمده این فساد رو به سیاست‌های اجرا شده از طرف آقایان رفسنجانی و خاتمی نسبت میداد. و بالاخره نکته سومی که او مدام بر اون تأکید می کرد این بود که راهکار اقتصادی پیش شده از طرف مکاتب غربی به درد ایران نمیخوره و باید به مکتب اقتصادی ایرانی اسلامی رو بیاریم. همه ابتکارهای او طی 8 سال گذشته در همین چهارچوب فکری به اجرا گذاشته شد، از طرح بنگاه‌های زود بازده گرفته تا طرح مسکن مهر، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بر پایه توزیع یارانه‌های نقدی، سیاست‌های پولی و بانکی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و غیره. امروز که آقای احمدی نژاد کرسی ریاست جمهوری رو ترک میکنه، میشه گفت که مهمترین شکست او ناکام ماندن ایدئولوژی عدالت محور او هست. عدالت مورد نظر او تحقق پیدا نکرد، فساد اگر بیشتر نشده باشه کمتر نشد، و به علاوه در مورد شاخصهای کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد، نرخ بیکاری و نرخ تورم کارنامه بسیار بدی از دولت‌های نهم و دهم بر جایم.
اما اگه بخوایم یه مقدار منصفانه تر به کارنامه کاری آقای احمدی نژاد نگاه بکنیم، فکر نمی‌کنید که بخش مهمی از این بیلانی که به گفته شما و شاید کارشناسان دیگر اقتصادی منفی بوده در کارنامه ایشون و در عرصه اقتصادی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی بوده که ایران به واسطه برنامه هسته‌ایش باهاش روبرو شده؟
نرخ رشد ایران پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها از نفس افتاد. نرخ تورم هم پیش از موج شدید تحریم‌ها رو به سربالایی رفته. آقای احمدی نژاد هشدار مکرر اقتصاددان‌های ایرانی رو در مورد ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم نادیده گرفت. محور اصلی سیاست اقتصادی او طی 8 سال گذشته هزینه کردن انبوه دلارهای نفتی بود و باز کردن دروازه‌های کشور بر واردات به منظور مقابله با تورم، بیشتر البته به قیمت خانه خراب کردن تولید داخلی. بنابراین البته تحریم مؤثر بوده، ولی سیاست‌های غلط اقتصادی آقای احمدی نژاد هم نقش بسیار بسیار مهمی داشته در ایجاد این وضعیت. و بالاخره قدرت گرفتن نهادهای شبه دولتی، به خصوص واحدهای متصل به سپاه، یکی دیگه از یادگارهای محمود احمدی نژاد است.
قدیمی‌ها میگن که جمله عیبشو گفتین حالا حسنش هم بگین. به هر حال نکته مثبتی هم در کارنامه آقای احمدی نژاد به نظر شما میرسه؟
به نظر من شاید مثبت‌ترین نکته در میراث بر جای مانده از این دوران 8 ساله این باشه که بخش مهمی از افکار عمومی ایران متوجه شد اقتصاد علم هست و سیاست‌های عوام فریبانه کاری ساختی نیست. ما این تجربه ملی رو به خصوص در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری به صورت عیان دیدیم.
خب، گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. و یک خبر دیگه این که عفو بین الملل در آستانه شروع به کار حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواستار پایان نقض حقوق بشر در ایران شد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد از مقامات ایران خواست از این فرصت برای پایان دادن به دهه‌ها نقض حقوق بشر و مصونیت از مجازات در این کشور بهره گیرند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.